بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا و برن به والدیه و لم یکن جبارا عصیا و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه مریم را بازگو می کردیم و الان هم در ادامه آیات شریفه آیات 13، 14، 15 تلاوت شد که آیات کوتاهی است، پیاپی می آید و بازگو خواهد شد. قسمتی رو می‌خوانیم که حضرت پروردگار ماجرای بسیار شگفت‌انگیز ولادت یحیای نبی را بازگو می‌کند و موهبت خداوندی به این عبد صالح زکریا، پدر بزرگوار او و مادر صالح و مؤمنه او. اما بعد از اینکه اشارتی شد دورا دور به این موهبت خداوند که جزئیات اون در این سوره بازگو نشد، خواندیم که یا یحیی خذ الکتاب بقوه، ای یحیی کتاب رو دریاب با تمام قوت. توضیح دادم خدمت بزرگواران که در اینجا مراد از کتاب وحی آسمانی است و قطعاً به ظاهر مراد از آن کتاب پیشین یعنی همان تورات است، به دلیل اینکه یحیی کتاب مستقلی ندارد و واژه الکتاب و کتاب در قرآن به وحی گفته می شود که بر 5 پیغمبر بزرگوار الهی یا همانی که به تعبیر اولوالعزم می نامید نازل شده است، نه دیگر پیامبران الهی. به معنای اون کتاب جامع وحیانی البته عرض می کنم و این استعمال قرآنی. فرمود یحیی کتاب رو دریاب و کتاب رو بگیر، تورات را به قوه با تمام قوت و اقتدار. گفتیم این مراد قوت قلب و بدن است، یعنی به لحاظ اندیشه و نظر با تمام قوت با وحی مواجه شو، ذهن و فکرت رو به تمامه معطوف و متوجه کن به وحی الهی و حقایق اون رو دریاب و در مقام عمل هم تمام هم مهمت رو مصروف به عمل به آن کن. این نکته ایست که خداوند به همه مخاطبان وحی متذکر می شود. امروز هم همان گونه که گفتیم ما مسلمانان وظیفه چنینی داریم و اسفاک که گوش به این خطاب خدا نمی سپاریم. به همین خاطر قرآن جزء زندگی ما نیست، جزء نیست چه برسد آن که تمام زندگی ما باشد، در متن زندگی ما نیست. با قوت اندیشه با قرآن برخورد نمی کنیم، با قوت عمل قرآن رو به صحنه زندگی نمی آوریم. این خواست خداست از مخاطبانی که مخاطب وحیند و خدا برای سعادت اونها مجموعه آسمانی رو فرو فرستاده است. خذ الکتاب بقوه، به دنبال اون و آتیناه الحکم سبیا. اشاره کردیم که مراد از این حکم هم حکم نبوت است و هم حکمت اسرار الهی. اما در ایام سباوت و کودکی میدهد، از شخصیت ها این که در ایام کودکی اون رشد لازم رو برای دریافت وحی الهی در نوجوانی دارد، یحیی است، مانند عیسی پیامبر. و آتیناه الحکم سبیا و حنانا من لدنا، یعنی اگر بگوییم یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یه دستور کلی که هر آن چه بعد از آن گفته می شود از دل این قوت برون میاد، اولین ویژگی آتیناه الحکم سبیا، دوم و حنانا من لدنا، سوم و زکاتا، و چهارم و کان تقیا، دو ویژگی بعدی، شش ویژگی بعد از اون خطاب کلی. و حنانن من لدنا، توضیح داده شد، فقط عرض میکنم که رد چیم محضرم بارکتون، به اتصال بحث رو مروری بکنیم. گفتیم حنان تحنن، گداز، بیقراری، اشتیاق، از ماده حنین می آید، همون سوز و گدازی که در وجود انسان نسبت پاره از موضوعات است. الحنین و الالوتان مثال زده شد، اون آتش و حب الوطن چو شعله نماید، بر دل آتش زده به مجمر اسپند، همان می شود که اون سوز و گداز درونی که به وطن دیده می شه. سوز و گدازی که الابل حنین و الابل، این حیوان فرزندش زاده شده است و دلبسته ی آن است، جدا می کنند، باز میاد نزد فرزندش. و در مقام بالاتر و فراتر از صفات خداوند، حنان است، حضرت حنان، خداوندی که سوز و گداز و اشتیاق را در جان فرزندان آدم قرار داده است. اینجا تعبیر شگفتی بود، و حنان من لدنا، ما مستقیما از نزد خودمون یه بیقراری و اشتیاق و جذبه ای در وجود یحیی قرار دادیم. یحیی سراپا شوریدگی و اشتیاق به خداوند سبحان است. هیچ وصفی و واژگانی نداریم در حقیقت عزیزان برای ماهیت این کلمه. یعنی حنانن من لدنا، فقط حنانن من لدنا، چیز دیگه نمیشه گفت براش. واقعا اوج این ویژگی رو که خداوند مطرح میکند که واقعا الهی زدنی فیک تحیرا به ذهن میاد از نبی مکرم، که خدایا متحیر جلال و جمال عظمت تو هم، بر این تحیر من بیفزا، که پیامبر میگوید. یا همون به ذهن منتدائی میکند که امیر ملک ولایت در مناجات شعبانیه چنین میفرماید: الهی و الهمنی ولحن به ذکرک الا ذکرک، خدایا به من الهام کن، تو به من بده این بیقراری و اشتیاق به ذکر تو را، بر ذکر تو من آنچنان باشم که ضعف الله به کل عدا قداتن عتشی، عتش من به ذکر و عشق و شور ورزی به تو پروردگارا آن به آن در حال افسایش و فزونی باشد. نمیتوان تو باز هم عرض میکنم توصیفی برای این حالات کن. بگذارید باز هم اشاره کنم به فقره بند دیگری از همین دعای بی نظیر و مناجات فوق‌العاده دلنشین و عمیق شعبانیه، که مؤمنان توفیق اون رو در ماه شعبان نه بلکه در ایام دیگه هم دارن میخونن، چون اختصاص به شعبان نداریم مناجات با تمام زیب. الهقنی به نور عزک الابحج حتی اکون لک عارفا و انسواک منحرفا، خدایا امام میفهمد، خدایا منو ملحق کن به نور عزک الابحج، به نور عزت ابحج تو که در تمام اون بهجت و هیجان و اشتیاق و شوریدگی است، تا جایی که اکون لک عارفا، دل داده بش عارف به تو باشم و از غیر تو منحرف و جدا باشم. یکی ببینم و بس، من از آن یکی گزیدم که میان جمع خوبان به جز از یکی ندیدم به صفت گزیده باشد. کسی که جمال او ببیند کجا جمال دیگران می نگرد، کسی که جلوه جانان ببیند کجا به بتان دیگر رو می کند، دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد که التفات کند بر بتان یغمایی، جانی که مزه عشق ورزی و شوریدگی به خدا رو بچشد، چه چیزی می تواند وجود اون رو جز چنین حقیقتی سیراب کند؟ این نکته رو خداوند به یحیی داده است در اوج. و حنانن من لدنا، و عرض می کنم عزیزان چاره هم نیست جز آن که از اون سو بیاید، یعنی باید این جذبه از خداوند آغاز بشه. یه حدیثی رو گاهی گفتیم خدمت بزرگواران، ولو حدیث از احادیثی است که در منابع روایی اولیه ما نیست، اما خب مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه، این منابع خبری بعدی داریم، بیشتر شباهت به احادیث متصوف هم داره این حدیث، اما در این حال بزرگان نقل کردن این حدیث رو وقتی در انگیزه های خلقت و غایت خلقت عرض می کردم خدمت دوستان عزیز که کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف. حدیث قدسی است. من گنج نهان بودم، دوست می داشتم با جمال و جلال من مخلوق من آشنا شود. احببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، مخلوقاتی آفریدم که اینها بتونن من رو بشناسند و سرآمد این مخلوقات نیست مگر انسان. آفرید آینه ای در خرد خیش، داد او را سینه ای در خرد خیش. خداوند بالاخره موجودی را آفرید که سینه این انسان ظرفی باشد برای معرفت حضرت پروردگار و جلال و جمال الهی. مرادم این قسمت از سخنه. فرمود احببت ان اعرف. اول از چه کلمه ای استفاده میشه؟ از ماده حب. بعد بزرگان میگن سلسله جنبان خلقت احببت ان اعرف فخلقت، یعنی اول حب میاد بعد آفرینش میاد. به همین خاطر میگن عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. و اون حب رو جذبه اولی و جلوه اولی برای آفرینش میدانند. حب به این معنا که نگاه میکنیم عشق، حب جذبه سوی خداوند عزیزان باید به جان بندگان او شرر بیفکند و وارد بشه، جای دیگه این نمیاد. اما و حنانن من لدنا، منتها آیا خداوند دریغ داره که این حنان رو به حضرت عالی به حقیر سراپا تقصیر و به دیگران بدهد؟ خیر، اما لوازمی داره که بعد میاد. مثال زدم خدمت دوستان، هیچ عاقلی آب پاکیزه طاهر منزه شیرین قابل شرب رو در یه ظرف پلشت کثیف نجس نمیریزد. باید مظروفی باشه قابل که شما بریزید آنچه را که میخواهید، ظرفی باشه قابل که یه مظروف رو بریزید درونو، ولی که نمیشه. این حنانن من لدنا، این جذبه و بیقراری و اشتیاقی که خدا به یحیی میدهد، و زکاتن و کان تقیا، لوازم بعدی داره. زکات رو بگیم بعد میرسیم به سرش که کان تقیا است و ادامه. خواندیم و زکاتن، یعنی و آتیناه و زکاتن. و به یحیی ما زکات دادیم، حکم دادیم، آتیناه الحکم سبیا، حنانن من لدنا دادیم، سوم و زکاتن، زکات دادیم. توضیح داده شد کلمه زکات، زکا یا زکی، تزکیتن و زکاتن، سلم یا سلم و تسلیمن و سلامن. کلمه زکات مصدر باب تفعیل است، تزکیه و زکات. دو معنای عمده، یک طهارت، دو رشد، در این واژه دیده می شود. اینجا مناسب کدام معناست با کلمه زکات؟ و زکاتن، هر دو محتمل است. و طهارتی به او و پاکی به او دادیم که مسلم اگر پاکی بیاید و طهارت بیاید به دنبال اون رشد و تعالی است. اگر تعالی و رشد است قطعا همراه با طهارت بوده. امکان نداره وجودی به پاکیزگی نرسد، اگر به پاکیزگی نرسد وجودی امکان نداره به کمالی برسد، به تعالی برسد. اگر اوج میخواد کسی ابتداءن باید پاکیزگی باشه، باید ابتداءن به تعبیر اهل دل بالاخره شستشویی باشد، رفترویی باشد تا گفتگویی بیاید. باید ابتداءن یه تخلیهی باشه، صافی کند وجود رو انسان، بعد یه تجلیهی باشد، یه جلایی میآید بین این دوتا، هم اون تحلیه میاد، آراستگی میاد، پیراستن، آراستن، شتافتن. خب اینها سلسله وار است. فرمود و زکاتن و به یحیی زکات دادیم، یعنی طهارت و رشد و ارتقا. حالا ببینید تمام اون چرا گفتیم عنایت کردیم، آتینا آتینا داده شد درست، اما چرا اینها بدون بالاخره عرض به خدمتون حساب و کتاب پیشین است؟ آیا اینها به دلیل شخصیت پدر او صرفن؟ و کان تقیا، یحیی به تمام معنا یه انسانی سراپا تجسم تقوای الهی. اگر کسی وجود او آغشته به تقوا باشد، به دنبال اون طهارت میآید، طهارت بیاید، جذبه الهی به جان روزافزون میآید. یعنی سیر آیه رو که نگاه میکنیم، اگر از انتها به ابتدا برگردیم جواب سوال داده میشه. و کان تقیا، جناب یحیی در اوج تقواست. تقی فعیل صفت مشبه است، فرو رفته در تقواست و به تمام معنا متقی تمام و کمال است. اصول تقوا و ارکان تقوا رو یحیی تو وجود خودش پیاده کرده است. عزیزان دیگه من نمیخوام تو این واژه صحبت کنم، صدها بار خدمت عزیزان گفتیم و شما هم کلیت مطلب رو میدونید. اما باز هم عرض میکنم، راهکار اصلی وصول به تمام امتیازات و موهبتانی که خدا برای انسان تو وجود قرار داده است بدون تردید تقواست. راه برخورداری به تمام معنا از یا یحیی خذ الکتاب بقوه تقواست. هدن للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بدون تقوا بهره ای از قرآن کسی نمیبرد. اگر عنایات ویژه الهی است، نورانیتی است، من یتق الله یجعل له نورا، نوری اگر خدا میدهد به برکت تقوا میدهد. اگر رزقی خدا به انسان میده از جنس دیگر، نه از جنس کد یمین و عرق جبین، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از برکت تقواست که خداوند رزق آنچنانی میدهد. آبرو حفظ میکنه از برکت تقواست، حمایت میکند از برکت تقواست، شیطان از انسان دور میشه از برکت تقواست. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، این برکت تقواست که شیطان رو فرسنگ ها از انسان دور میکند. همه و همه این ویژگی ها حول محور تقوا نصیب انسان میشه در دنیا. اون سو هم که وقتی دریچه ها باز میشه دیگه هر چه هست از آن متقین است، ابتدا و انتهای اون. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقام اندیت، مقام حضور عند رب، مقام برخورداری و سرمستی از جمال و جلال حضرت هدیت از آن کیست؟ از آن متقین است در اون عالم. که ان للمتقین مفازا، دیگه تمام فوز ها مال اون هاست. تقوا راهکار اصلی رسیدن انسان به تمام مواهب دنیوی و اخروی است از نظر قرآن. حالا خود تقوا هم دیگه بلدید دیگه، انسان به جایی میرسد که احساس میکند صد هزاران دام و دانه خدا، ما چو مرغان ضعیف و بی‌نوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی ندارم هیچ غم. اون نهیب خطر آسیب رو انسان در درون و برون میبیند، باور میکنه، بعد دنبال راهکارهای حفظ خودش برمیاد. بعد به این معرفت میرسه که هیچ راهکاری برای حفظ انسان در درون و برون نیست جز تعالیم و طاعت الهی. فقط طاعت خداست که میتونه انسان رو از چنگال دیو پلید نفس و مادر بت‌ها بت نفس شماست وان دگر بت مار و این بت اژدهاست بیرون بیاره. راهکارهای طاعت الهی است. در برون هم از خطراتی که انسان را تهدید می کند به تمام معنا طاعت خداوندی است. این میشه تقوا. این شناخت درست، تقوای نظری به دنبال اون تقوای عملی حرکت می کند، اوج میده این رو، این طاعت پذیری رو و این پذیرش راهکارهای الهی رو حرکت می کند، می رود به اوج می رساند تا می رسه به اون اوج تقوا. دیگه تقوای عام رو طی می کنه، تقوای خاص رو می گذراند، تقوای خاص الخاص رو دیگه اگر رسید به اون اوج که مشخص از چه می شود. و کان تقیا، و یحیی یه انسانی است که به تمام چهارچوب تقوا دست پیدا کرده است. زندگی او، شخصیت او و وجود او، اندیشه و رفتار او مملو به از تقوای الهی است. و کان تقیا. بسیار خوب. ویژگی بعدی که مطرح می کند که مقداری ایستگاه کلام من خواهد بود خدمت دوستان، بسیار زیباست. و باید این رو چرایی این ارتباطات و اتصالات رو همینطور که تا الان عرض کردم ادامه بدیم و پیگیری کنیم. و برن به والدیه ولم یکن جبارن عصیا. صفت بعدی که یحیی داشت آن بود که بر به والدیه بود. خب کلمه بر رو میدانیم واژه بر هم صفت مشبه است. این که میگم این کلمه رو به کار میبرم، دوستان شنیدید از بنده، اما باز عرض میکنم با حرمت پاری از بزرگواران، صفت مشبه فرقی که با اسم فاعل در کلام عرب داره دلالت بر ثبوت، استمرار و دوام داره. یعنی شما میگید کاتب، آن کسی که مینویسد، اما اگر این بر وزن فعیل شد، ضارب اگر ضریب شد، یعنی اون کسی که فرو رفته در نوشتن است، اون کسی که فرو رفته در ضرب است، اون کسی که فرو رفته در شرافت است و شریف شده است. وزن فعیل حادث، اونی که یک بار اومده، اما حدیث اونی که نوع به نوعی در ذات این پدیده وجود داره میشه حدیث. وزن فعیل دوام و استمرار و ثبات رو میرساند. بر صفت مشبه است، از اوزان صفت مشبه این برخوردار کلمه بر. انه هو البر الرحیم، در مورد جناب باری تعالی تو خود قرآن میگه انه هو البر الرحیم. پس ببینید کلمه بر هم وزنش، حالا معناشو میگیم، وزنش دلالت بر ثبوت و دوام و استمرار دارد. از چه ماده است؟ بر مشدد، برره. خود این ماده گستردگی و وسعت رو میرساند، گهگاه اشاره شده است. به خشکی های بسیار وسیع گسترده بر میگید، به طعام گسترده و قله گسترده ای که تمام دنیا رو زیر پوشش قرار داده، اولین قله ای است که در دنیا جابجا میشه، بر میگیم، گندم. به نیکوی، احسان، شرافتمندی و عزت و کرامتی که گسترده است تمام ابعاد وجود انسان رو میگیرد، بر میگیم. به احسان و لطفی که فراگیر و جامع است، بر گفته میشه. پس ببینید کلمه بر یعنی احسان، اما نه هر احسانی، نه یک مدل، دو مدل، ده مدل، خوبی، خیر، احسان در تمام ابعاد، مادی، غیر مادی، اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، روحی، جسمی، وقتی تمام این ابعاد رو پر میکنه این میشه بر. بعد اون کسانی که این ویژگی رو دارن، وقتی خداوند میخواد به ستایشون اینها رو با چه عنوانی میگه مطرحشون میکنه، میشن ابرار. ابرار، بعد میگید ان الابرار لفی نعیم. ابرار فرو رفته در نعمت های عظیم و بی بدیل الهی هستند. میگید کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم. ابرار در علیینند، جایگاه اونها و حال و هوای اونها. خب مشخص است که این مقام چه مقام عجیبی است و خود بر چه جایگاه گسترده ای دارد. دیگه نمیخوام توضیح بدم خدمتون، آیه 177 سوره مبارکه بقره رو اگر مطالعه بکنید میفهمید بر یعنی چی. لیس البر، بر این نیستن دوبلو وجوهکم قبل المشرق و المغرب. بر این نیست که فقط خماراست بشید بگید الله اکبر برید، ولکن البر من آمن بالله. ادامه بدید تمام حوزه های زندگی انسان رو، اخلاقی، فردی، اجتماعی، اقتصادی، همه ابعاد زندگی انسان رو آیه 177 مطرح میکنه، تا وفای به عهد و پیمان، مردمداری، صداقت، امانت، همه اینها میشن بر. پس بر یه معنای خیلی گسترده ای داره. حالا برگردیم به آیه. در مورد یحیی فرمود این یحیی که به اون شوریدگی الهی رسیده است و خداوند جذبه خیش رو با محبت خود رو به این حد تو جانش افکنده و شعله‌ای در وجودش افتاده است که یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون شمعی که بر جانی فتاد، و زکاتن و به اون رشد و تعالی رسید و کان تقیین و سر موفقیت او تقوای او بود، بر است وجود این گستردگی ها. احسان در وجود او با گستردگی ها گره خورده است در تمام حوزه ها. اما دقت کنید به والده، این احسان فراگیر و گسترده او ابتداءً به والده. حالا من اینجا جا داره که خدمت دوستان یه توضیح بدم. خواندیم که خداوند به او حکم داد حنانن من لدنا و زکاتن و کان تقیا. تا اینجا این ویژگی هایی که خوندیم، اگر به همون ترتیب عرض کردم، این ویژگی که حکم دارد، حنان دارد و زکات دارد، این سه ویژگی از سوی خدا به او داده شده است. مشی و مرام یحیی چیست؟ تقوا. خب حالا میخوام بگم تا اینجا اگر در ارتباط با خداوند بود، از اینجا دو صفت مطرح میشه که اینها در ارتباط با خلق و بندگان خداست. یعنی اون جامعیت شخصیت‌های الهی این عزیزان که اینها در اوج الهی بودن در نهایت مردمی بودنند. در نهایت اتصال به خدا بیشترین وابستگی به خلق را دارند. در عین چاکری و خاکساری به درگاه حق نهایت تواضع و ادب را با بندگان خدا دارند. این ویژگی عمده این شخصیت‌های الهی، این جامعیت گسترده است که اینها دارند و لذت این فوق‌العاده است. به همین خاطر شروع میشه از اینجا، صفاتی مطرح میشه که در ارتباط با خلقه. اما بدیهی است اولین کسان در میان انسان‌ها که آدمی با اونها در ارتباطه و بیشترین حدود و حقوق رو نسبت به انسان دارن والدینند. لذا اگر بناست بحث ارتباط با دیگران مطرح بشه و خلق مطرح بشه و نکوکاری و نیکوکاری به خلق، اولین کسی که باید نامش برده بشه پدر و مادر و والدینند. و برن به والده، جناب یحیی بر به والدین بود، بار و نیکوکار و محسن در تمام ابعاد نسبت به والدین. البته بدیهی است این که می‌فرماید به والده، این صفت یحیی منحصر در اینجا نیست. یعنی نه اینکه صرفاً فقط به والدین خیش برن، بلکه همونطور که عرض کردم بحث اولویت یابی و اولویت شناسی است که اولویت اول احسان بدون تردید پدر و مادرن. یعنی از آیه قطعاً چنین چیزی استفاده میشه. فراتر بگم اصلاً، حالا انشاءالله اشاره میکنم چون این بحث رو مناسب میبینم هر از گاهی، ولو اینکه در سوره مبارکه اسراء سالهای دیر و عرض به خدمتون در موارد دیگری سوره مبارکه لقمان آن هم باز در سالهای گذشته بوده است که خدمت دوستان گفتیم، اما اشاره میکنم به سخنان دلنشین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. تذکری برای هممون انشاءالله باشد برخوردار و بهرمند خواهیم شد. اما دقت بفهمید، میخوام بگم اولین، دقت کنید این خیلی مهمه، اولین ویژگی بعد از تقوا. من فکر میکنم لازمه که من یه خواهشی از دوستانی که نشستن قسمت‌های عقب، چون وسط ها میبینم جا هست عزیزان میان این جلو و نمیبینن صحنه رو، اگر لطف بفرمایید که یه مقدار همطور که نشستید جلوتر تشبیهارین، من ممنون میشم از محبتتون. یه صلواتی نهاد بفرمایید. بعد اون قسمت های انتهایی جا هست. بله. یه صلوات دیگه محبت بفرمایید. خب سومیشم صفای دیگه ای دارم. الله صلی الله علیه. ها دقت بفرمایید ببینید، بعد از و کان تقیا خیلی مهمه. اولین نشانه تقوا را خداوند سبحان ارتباط شایسته با خلق و بر بودن به بندگانش مطرح میکند، اون هم والده. خیلی قابل تأمله که اولین نشانه تقوا این که خداوند اینجا مطرح میکنه صوم و صلات نیست. برجسته‌ترین نشانه تقوایی که اینجا مطرح میکنه ذات حق، طواف خانه حق نیست، طواف کعبه گل نیست که طواف کعبه دل است. این خیلی تکان دهنده است و تأکید شدید قرآن رو نسبت به این مسئله مخاطبانش میرسانه که از نشانه های عمده اهل تقوا اینی که دست اینها گشاده است در احسان و رفتار نیکو نسبت به بندگان خدا، بخصوص با اولویت شناسی. اینکه یسالون که مازا ينفقون، پیامبر از تو سوال میکنن که چی انفاق کنیم، ما خیلی دوست داریم جز منفقین باشیم یا رسول الله، دل ما لک میزنه که خدا ما را بپذیرد جز و اونها که من ما رزقناهم ينفقون باشیم. لذا بفرمایید که لیست بدید به ما، بگید یک دو سه ما قلم دستمون چی بنویسیم، چی انفاق کنیم، خدا میپسند. قد ما انفقتم من خیرن، برید هر چی میخواید بدید، ما براتون تعیین نمی کنیم چی، نقدی باشه، جنسی باشه، صغیر باشه، کبیر باشه، کوچک باشه، بزرگ باشه، مهم نیست. قل ما انفقتم من خیرن، مواضع مصرف مهمه، به که بدهید و در چه زمینه انفاق و هزینه کنید برای خدا مهمه، که اولویت میشناسید یا اولویت نمیشناسید. قل ما انفقتم من خیرن فلل والدین و الاقربین، ابتدا از پدر مادر شروع کنید، بعد نزدیکانتون شروع کنید، بعد ادامه بدید، این دایره رو توسعه بدید. اولویت شناسی در باب انفاق رو خداوند تذکر میدهد، سوال رو اصلاح میکنه. اونا سوالش این بود چی بدیم، خدا جواب نداد چی بدیم، به کی بدید رو ما جواب میدیم. یعنی سوال رو اصلاح کرده. معلم زیرک اینطوره دیگه، یه معلم آگاه سوال دانشجوی خودش رو، دانش آموز خودش رو تغییر میده، اصلاح میکنه تا مرادش رو درست به اون برسونه. خدای علی اعلی چنین فرمود و اصلاح کرد سوال رو، اولویت رو تعیین کرد. میخوام بگم خدمت دوستان، در تقوا از نخستین اولویت ها نیکوکاری به بندگان خداست، نه به سجاده نشینی صرف. البته اینجا وقتی این مساله گفته میشه، من میبینم تو این فضاها و غیر و این هم این تبلیغ چیزهایی که فرستاده میشه، گاهی این گفته میشه باز ذهن راهزنی نشه، بگیم باز عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. نه، عبادت هم به تسبیح هست، هم به سجاده هست، البته دلقش نه، دلقش مال ما نیست. نقد صوفی نه، همین صافیه بی قش باشد، ای بس ها خرقه که مستوجبه آتش باشد. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیه و دلق خود از رق نکنیم رو بذاریم کنار. عبادت به سجاده هست، به تسبیح هست و به خدمت خلق هست، نه اینکه اینو نفی کنیم، اونو اثبات کنیم، اونو اثبات کنیم، اینو نفی کنیم، نه. اما از اولویت های اصلی و جدی تقوا احسان و نیکوکاری به بندگان خداست، اون هم با رعایت مراتب اولویت. بعد در مقام اولویت هم تردیدی نیست. عزیزان من، بزرگواران، برادران و خواهران معظم، اولویت اول بدون تردید زیر این آسمان مینایی برای تک تک ما والدینند، اولویت اولمونند. و برن به والده. خب بعد به دنبال اون دیگه توسعه پیدا می کند مراحل بعدی. اما خب اجازه بدید من از همین مجال تنگی که داریم استفاده کنم، خدمت دوستان یه دو تا نکته رو بخونم فقط خدمتون، برای تأمل و تبرک و عرض کردم برای یادآوری فزونتر، چون واقعا یه موضوعی که غفلت توش. همین امروز در مشاوره اول صبحمون خدمت بحث مشاوره ازدواجی بود، مادر بزرگوار هم بودند و خانم آقا هم نشسته بودند. در پایان دیگه چون بحثشون رفتن اون سوی دنیا بود برای زندگی و این مسائل مطرح بود، اشاره کردم بالاخره این نکته‌ای که گاهی خدمت عزیزان گفتیم، فرزندان اجزاء وجود انسانند، اولادنا اجبادنا یمشون علی وجه الارض، به تعبیر شاعر عرب، به تعبیر پارسیان به فرزند جگر گوشه میگویند. جگر گوشه میشه همون اکبادی که عرب داره میگه، اولادونا اکبادونا، اینا جگر گوشه های ما، پاره تن ما فرزندانمون، درست؟ خب چون فرزندان اجزاء وجودی و پاره تن والدینن، همیشه هر کلی در آفرینش تمام همتش اینه که تجزیه نشه، متلاشی نشه، اجزاء خودش رو حفظ کنه. لذا والدین تمام همتشون اینه که فرزندانشون رو داشته باشن و گرد خودشون با وجود خودشون اینا رو حفظ کنن، اینا رو از دست ندن، نگاهشون دارن برای خودشون. این خودخواهی نیست عزیزان، انحصارگرایی نیست، ماهیت و حقیقت فطرت و آفرینش الهی این رو اقتضا میکنند. از اون طرف فرزندان جزءند، در نظام خلقت هر جزئی در حال استقلال و تکامل و فارغ شدن از کل است، یعنی جزها را رویها سوی کل است، هر جزئی تو خلقت میخواد کل مستقل برای خودش بشه، میخواد تجزیه بشه و بره یک کل مستقلی باشد. لذا والدین تمام همتشون این است که بگیرند فرزندان تمام همتشان آن است که بگریزند. نتیجه میشه چی؟ او میکشید و من میکشیدم و میشه این تعارض و فاصله بین والدین و فرزندان به شکل طبیعی. حالا تو نظام خلقت، تو آفرینش الهی، خداوند در نظام تشریعش مقابل اون احکامش رو وضع میکنه، توصیه های خودش رو به جوری مطرح میکنه که این فاصله ها و خلق ها پر بشه، این جدایی ها پیش نیاد. به همین خاطر شما میبینید در آیات و بیانات قرآن شاید به جرأت بتوان گفت هیچ موضوع اجتماعی در این حد نزدیک به خدا و توحید الهی مطرح نشد. اما من قبل از این که بگم، ببینید این حسن تعامل و ارتباط با والدین، اما از نوعی که قرآن میگه خاصه که خواهم گفت، این اصلا دلیل شرعی نمیخواد. به هر عاقل فرهیخته‌ای که بهره ای از عقل داشته باشه اگر مراجعه کنید، میگه اگر کسی به تو لطف و احسان کرده است، پاسخ او محبت است. محبت با محبت پاسخ داده میشود. حل جزاء الاحسان الا الاحسان دستور نیست، تعلیم نیست که خدا میگه پاداش محبت آیا جز محبت است. یاداوری عقلیه، یعنی به عقلتون مراجعه کنید. غیر از این وجدان شما و عقل سلیم شما میگه؟ مگه میشه پاسخ محبت رو با جفا داد، وفا رو با خیانت، راستی رو با کجی، محبت رو با عداوت؟ اینو که نمیشه. پاسخ محبت را دادن، تقدیر از نعمت بخش یا به تعبیر عربی شکر منعم، وجوب عقلی داره قبل از اینکه شرع بخواد اظهار نظر بکنه. نگر هر کسی به شما محبت میکند، عقلتون میگه پاسخش رو با محبت بدید. خب حالا سوال بزرگ اینه، بیشترین کسی که رد پای محبت او بر وجود ماست، اثر دست محبت او در تمام هستی ماست، در طول عمر بدون تردید والدین، پدر و مادرن. تعبیر بنده همیشه این بوده که اینا خالق کوچک ما، رازق کوچک ما. خداوند هو الذی خلقکم ثم رزقکم، دو کار اولیه خدا خلق، رزق، بعد هدایت. والدین خلق، رزق، هدایت، همین کار خدایی میکنن منتها در عالم مخلوق. لذا اینها تقدیر و تشکر و احسان و شکر و محبت به اینها قطعا ضرورت عقلی داره قبل از اینکه ما دیدگاه شرعی بهش داشته باشیم. حالا شریعت میاد این رو متعالی میکنه، مقدس میکنه، شایسته میکنه، با عقل و احساس با همه چی قرین میکند، پشتبانه تعبدی به اون میده، میگه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. حکم قطعی خدا آن است که جز او عبادت نشود و حکم قطعی خدا این است که به والدین احسان شود. پایا پای توحید الهی احسان به والدین. انشکرلی ول والدین، شکر من خدا و شکر والدین، تقدیر و تشکر از والدین. خب اون دلیل عقل جای خودش، این حجت شرع میاد و وزانت بیشتری به این بحث میدهد. و بازم تکرار میکنم که ملاحظه میفرمایید هیچ عملی به وابستگی و پیوستگی احسان به والدین در قرآن کریم به مقدار نزدیکی به هیچ عملی نزدیکی به توحید و حدود الهی رو به مقدار احسان به والدین نداره. نزدیکترین عمل است به مرزهای توحید الهی، مرزهای طاعت الهی. به این شگفت ها چقدر زیبا و لطیف خداوند این بحث رو میپروراند. حالا که گفتیم اجازه بدید، شاید لازم باشه تو این عصر و زمانی که گاه ممکنه ما بالاخره تزلزل هایی در بعض از رفتارها میبینیم، باز حداقل یه یاداوری باشه. این عطر دلنگیز سخنان معصومین باز یه حلاوتی به جانمون بده و یه غباری را صفحه دلمون بردارد انشاءالله و مورد استفاده قرار بگیرد امروز و فردا و بعدها. اون چرا که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، ان ابی امامه ان رجلا قال یا رسول الله ما حق الوالدین علی ولدهما، روایت در سنن ابن ماجه، یکی از 6 کتاب اصلی اهل سنت است، مشابه این در منابع خود ما هم هست. ما حق الوالدین علی ولده ما. حق پدر و مادر بر فرزند چیست؟ ببینید عجیبه، نشنیدید این رو؟ فرمودن هما جنت و که و نارک، پدر و مادر بهشت تو هن و جهنم تو هن. شنیده بودید این رو؟ هما جنت و که و نارک، اینها هم بهشت تو محسوب میشن هم جهنم تو. عمل کرد تو با اینها میشه تو را به وادی بهشت ببرد، بهشت یغما ببری، میتواند تو را به مقاک دوزخ بیفکند. هما و جنت و که و نارک. در ذیل این آیه که الان خوندم و قضا ربک الا تعبد الا اياه، پیامبر فرمودن الاحسان ان تحسن صحبتهما. این احسانی که خدا میگوید که در این آیه از اون تعبیر به بر میکنه و دارنده یا اون بر میشه و برن به والده، عمومیت و فراگیری داره. اینجا به بعض از ابعادش پیامبر اشاره میکنن. ان تحسن صحبتهما، صحبت گفتگو نیست، معاشرت با اینها رو خیلی نیک کنی. الله تو کلف هما ان یسالا که شیئن، نکنه اینها اگه از تو چیزی بخوان به کلفت بیفتن، شرمنده باشن که به زبان بگن. تو کاری کن که اینها هیچگاه خواستشون رو به تو بر زبان جاری نکنن، نه اینکه خواستشون رو بر زبان جاری کنن و تو روی گردانی کنی. و این کانا مستقنیه این، ولو اینکه غنی هم هستن، اما اگه از تو خواهشی دارن تو حس میکنه این رو، رخصت نده مطرح بشه، عمل کن کارت رو. خب این یه مقوله ایست، باز مثل بقیه مقولاتی که در شریعت گفته میشه، به تعبیر عامیانه از این دست میده انسان از اون دست میگیرد. چون فرزندان امروز پدران فردا هستند، بر رو آباکم یبرکم ابناکم، بر به والدینتون بکنید، فرزندان شما به شما بر میکنن. حقیقت محض. انا عبدالله ابن مسعود قال سألت رسول الله، از پیامبر سوال کردم، عبدالله مسعود میگه سوال کردم از پیامبر، ایل عمل احب الله، چه عملی شما یا رسول الله میفرمایید محبوب ترین، روحب محبوب ترین عمل در نزد خداست؟ الصلاة على وقت. پیامبر فرمود نماز اول وقت، نماز اول وقت، از صلات و حالا وقتا. قلت ثم ایو، بعد چی؟ قال بر الوالدین. همتراز چی قرار گرفت؟ همتراز نماز اول وقت، بر الوالدین. جا رجلون الى رسول الله، آمد یک کسی پیش رسول خدا، گفت جئت ابایک علی الهجره، آمدم با شما بیعت کنم تا از شما هجرت کنم، از مکه به سوی شما یا رسول الله. اما وقتی می اومدم از مکه بیرون یا از شهر و دیار خودم، ترک تو ابوه یبکیان، پدر و مادرم پشت سر من می گریستن و من اومدم. فرمودن ارجع الیهما، نه اینجا تو مدینه نمون، برو پیش اونها. فزحکهما، برو اونها رو شادمان کن. کما ابکیتهما، همونطور که ناراحتشون کردی، نمیخواد پیش من باشی، برو پیش اونها باش. البته دامن درازی دارد این روایات، اما اجازه بدید من یه دو مصداقیشم بگم خدمتون. و جالب این که خیلی جالب، بر الوالدین واجبون، احسان الوالدین، بر الوالدین واجب. فإن کانا مشرکین، اگر مشرک هم بودن واجبون، اما اگه مشرک بودن احسان بهشون بکن، اما فلا تطع هما، اطاعت در مسیر عقاید اونها نداشته باش. ولا غیر هما، اگر اینها در مسیر طاعت نبودن، نه اینها نه هیچ کی رو اطاعت نکن. فانه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، چون از هیچ مخلوقی در معصیت خدا نباید اطاعت کرد. حتی مثلا عن جابر قال سمعت رجلا یقول لابی عبدالله، یک کسی اومد خدمت امام صادق گفت ان لی ابوین مخالفین، پدر و مادرم اهل سنتن، من پیرو شما هستم. فقال برهما، برو بهشون محبت کن. کما تبر المسلمین ممن یتولا، همان گونه که شیعیان به والدینشون موظفن، تو هم به این پدر مادر اهل سنتت موظفی احسان کن. اما خود تو مسیر فکری راهشون نشو و اطاعتشون نکن. حالا گاهی هم الان بعض از دوستان عزیز من، خب وقتی نشستند و گرد سپیدی بر محاسن نشسته است و یا بالاخره والدین رو از دست دادیم، اون جنت و نارمون رو از دست دادیم دیگه، بعد این دلنگران تو ذهنمون میاد، میگیم خب آقا این مطالبی که شما میگی مال این کسانیه که فرصت و قدرش رو بدونن. میگم نه، فرقی نمیکنه. ان العبد لیکون بارن به والدی فی حیاته ما، فرمودن گاه انسان نسبت پدر مادرش بار است در زمان حیاتشون، ثم یموتان، بعد میمیرن. فلا یقضی انهما دینهما، اما این دینشون رو پرداخت نمی کند. ولا یستغفر لهما، استغفار براشون نمی کند. فیکتبه الله عز و جل عاقا، من بعد عاق محسوب میشه، یعنی ما تفاته، دفنشون کرد، خاک ریخ بالشون، فراموش کرد کسی به نام پدر مادر وجود داشت. ما یمنع الرجل، اینو بخونم زیباتره دیگه، کوتاهش بکنم. بین ما، بین ما نحن جلوس عند رسول الله، پیش پیامبر نشسته بودیم. از جاء رجل بنی سلمة، یک کسی از قبیله بنی سلمة اومد، گفت یا رسول الله هل بقی من بر ابوی شیء ابرهما به بعد موتهما، آیا بر به والدین بعد از موت هم معنی داره؟ قال نعم. خب چه بکنم یا رسول الله؟ الصلاة علیهما، برشون نماز بخون. و الاستغفار لهما، استغفار کن براشون. و انفاز و عهدهما من بعدهما، اگر تعهداتی دارن مونده تعهداتشون رو انجام بده. و صلت الرحم التي لا توصل الا بهما، ارحام اونها که فوت شدند، یعنی پدر که فوت شد، ارحامش رو، اونها رو تو باشون صله کن، متصل کن، صله رحم کن به اونها. و اکرام و صدیقهما، و دوستانشون رو هم صدیقه ما بگیم، درست بگیم، و اکرام و صدیقه ما، دوستانشون رو هم احترام بگذار و حرمت کن. این هم جز به حقوقیه که نسبت به والدین داری. همون که قدیمی های ما میگفتن بابا ما پدراشنا هستیم، احوال ما نمیپرسی، احوال ما نمیگیری. و عرض به خدمتون یه جمله هم بگم که خواهران بزرگوار سر رو بلندتر بگیرند، اما در این حال میدونیم تمام اون چه گفتیم و تمام این توصیه ها هنگامی که به فضای مشترک بین پدر مادر میرسد، کفه ترازو قطعا به سود مادران میچربه. هر چه گفتیم سمت و سوی مادر فزونتر است تا پدر نسبت به این حقوق. گفت کن نامه رسول الله، با پیامبر بودیم، علا جبلن، روی کوه بلندی، فاشرفنا علا وادن، پایین رو نگاه میکردیم، فرعین تو شابن یر آقن من، اعجبنی شبابو، یه همه جوان دنبال گوسفندانه، بعد من تیپش قیافش منو به تعجب انداخت. گفتم یا رسول الله و ایو شابن لو کان شبابو فی سبیل الله، این با این قیافه و تیپ کاش که این فی سبیل الله میومد مقاتله میکرد، مبارزه میکرد، در خدمت شما بود. فقال النبی، پیامبر فرمودن به من، عمر ابن خطاب این رو میگه، به من گفتن یا عمر فلعله فی بعض سبیل الله، اون تو سبیل خداست و انت لا تعلم، تو نمیدونی. گفتم چطور؟ ثم دعاه النبی، صداش زدن اون جوان آمد. فقال یا شاب هل لک من تعول، میخوام به من نشون بدم، به دیگران ثابت کنن. فهمدن تو کسی رو اداره میکنی با این کارت، با چوپانیت، عائله ای داری، کسی رو اداره میکنی؟ قال نعم. قال من، فهمدن تو چه کسی رو اداره میکنی؟ قال امی، مادرم. فقال النبی، فهمدن الزمها، برو همین کارو بکن، نمیخواد بیاد تو سبیل الله، نمیخواد بیاد به جنگی، نمیخواد بیاد پیش من، الزمها، برو ملازم مادرت باش. فإن، اینشو بلدید به شکل دیگه یه منتها، فإن عند رجلی حل جنت همان زیر پای مادر توست. خرجت من عند ابی عبدالله علیه السلام لیلتن ممسیان، یه شبی خدمت امام صادق بودم، رفتم خونه، فأتیت منزلی بالمدینه و کان امی معی، با مادرم زندگی میکردم، فوقع بینی و بینها کلامون، اختلافمون شد، فاغلست و علیها، یکمی تند با مادرم صحبت کردم. فلما ان کان من القد سلیت الغدا و اتیت ابا عبدالله علیه السلام فما دخلت علیه فقال لی مبتدعاً. صبحی نماز خوندم رفتم خدمت حضرت برای کاری که داشتم، همواره شدم اجازه ندن حضرت به من چیزی بگم. گفتن یا ابا محزم مالک ولی خالده، اسم مادرم رو فرمودن. گفتن تو رو چه کار کردی با خالده، اسم مادرم بود. اقلست فی کلام هل بارهه، دیشب با مادرت به خشونت صحبت کردی، به قلزت صحبت کردی. اما علمت ان بطنها منزلون قد سکنته و ان هجرها مهدون یا حجرها مهدون قد قمسته و صدیه ها و آن قد شربته. نمیدانی مگر که رحم او جایگاه تو، دامن او پروردگاه تو، سینه او محل نوشیدن تو. قلت بلا، بله یا رسول، ابن رسول الله. فهمدن فلا تغلز بها، دیگه نشنوم نبینم که با او درشتی کنی. فلا تغلز بها. حالا دیگه اینها عرض به خدمتون، روایات عجیب، من دیگه برگردم و بحث رو خدمت دوستان تمام کنم. مایل بودم بیشتر بخونم، کفایت میکند. و برن به والده، ویژگی این یحیان است که بسی نیکوکار است، اما ابتداء اولویت والدین که بیشترین حقوق رو بر او دارن. ولم یکن جبارن اسیا، بسیار خوب، نسبت به ارتباط با خلق و بندگان خدا نیکوکار در بعد ایجابی، اما از ویژگی هایی که با مردم نداشت و ندارد و نباید باشد در کسانی که نام یحیی رو میشنوند، آشنای با یحیی، آشنای با آیات سوره مبارکه مریم و این کلامند. ولم یکن جبارن اسیا، و یحیی جبار نبود. کلمه جبار الغصر و الغضب ریشه های اونه، یعنی درشتی و خشونت، اما یه اصطلاح کلمه جبار. ببینید، المستخف و به حقوق ناس، دقیقا خاطرتون باشه کلمه جبار معناش اینه، المستخف و به حقوق ناس، کسی که حقوق مردم رو پست می شمارد. و لا یرا لأحد علیه حقا، و برای هیچ کی نسبت به خودش حقی قائل نیست. این میشه جبار. یعنی با کمال وسخاهی عرض میکنم، اونی که میگه چکار کردی بابا مادر تو برای ما، بلافاصله بعد از برن به والده چه کلمه ای اومد؟ ولم یکن جبارن، از همینجا بگید. یعنی اینم از خانواده شروع میشه، جبار نبودن، بعد میاد توی بقیه اجتماع. انسان فرهیخته مؤمن اهل تقوا، عزیزان، حقوق دیگران رو به خودش میشناسد، تکلیفش رو به دیگران میداند، حقوق دیگران رو هم به خودش بلد است. یعنی میدونه چه حقی بهش هست، چه تکلیفی داره، چه حقی دیگران بهش دارن، هر چیزی جای خودش. از نکاتی که انسان رو به ابلیس گونگی و شیطان خویی میرساند همین نکته است، که اوج تکبر رو در وجود انسان ایجاد میکنه، که انسان سرگردنشو بالا بگیره، بگه هیچ کی به گردن من حقی نداره. کی به گردن من؟ من مدیون کیم؟ من بدهکار کسی نیستم. هیچ کی به گردن من حق نداره. چیکار کردم برای من پدر مادرم؟ میخواستم فرزند نیارن. برادر خواهر اینا کیان؟ اینا کیلو چندن؟ دایی عمه کیه؟ معلم کی بوده؟ مدرسه کجاست؟ محیط اجتماعی همسایه کیه؟ اصلا کی حق اینا، یعنی چی؟ اینا داستان افسانه است. کی من حق داره اینا رو؟ من اینو بارها با افتخار گفتم عزیزم. من گاهی تو ذهن خودم، نمیخوام آری از هر ریایی و آری از هر انشاءالله هر عنوانی عرض میکنم این رو خدمت بزرگواران و عزیزم، گاهی وقتی دعا میکنم من به اون رفتگر زمان کودکیم که صدای خشخش جاروی اون رو در خیابان خودمون، در کوچه خودمون، اون منزل خودمون میشنیدم، دعا میکنم، چون میدونم اون به گردن من حق داره که من امروز محمد علی انصاریم. اون به گردن من حق داره. اون معلم کلاس اولی که در دبستان هروی خیابان خواجه‌ربی آغاز الفبا رو به من آموخت، به گردن من حق تمام دارد که خدا روحش را شاد کناد. آن مرد دامغانی بود، معلم نخستین کلاس ابتدایی من بود. اون پزشکی که در دوران کودکی معالج من بود که خدای او را هم رحمت کند، به گردن من الان حق داره که اینجا نشستم. و تمام این کسان رو اگر خدا توفیقی دهد، عنایتی دهد، در وقت دعا فراموش نمی کنم و به روح همشون دعا می کنم که خداوند رحمت واسعش رو نصیب همشون کند. مگه می تونیم ما عزیزان از زیر این حقوق شانه به در بیاریم و لا یرا لعهد علیه حقا متکبرانه بگیم کی به ما حق دارد؟ هزاران هزار عامل دست میده. بالاخره من و شما امروز امشب اینجا نشستیم کنار قرآن داریم مطالب رو میگیم، اما تو خطوط مرزی شرق کشورمون، غرب کشورمون، شمال کشورمون، کنار آبهای نیلگون خلیج فارس یک گروهی همین ساعت و این لحظات چشمهای تیزشون مراقب اینه که کسی امنیت این مملکت رو خدشه‌دار نکنه. اونا چقدر حق دارن به شکل گرفتن این جلسه و این انجمن ما؟ بسیار حق دارن. اون عزیزانی که در شیفت‌های مختلف کاری در حوزه‌های نظامی، انتظامی، بهداشتی، غیره غیره غیره، درمانی الان توی این مملکت مشغول کارن همین ساعت، اونا به گردن ما حق دارن الان. من چطور میتونم غیر منصفانه نبینم حق اونها رو و مقر نباشم و به جا نیارم؟ اگر به جا نیاوردم و نپذیرفتم میشم چی؟ جبار. میشم جبار المستخف به حقوق ناس. اگر من این رو ادامه بدم اجتماعیش کنم، شاید رگه هایی از اون تو رفتارهای اجتماعی هممون باشه. وقتی حقوق مردم رو من ایستادم اینجا، مسیر رو گرفتم، دارم با دوستم خوشو بش میکنم پشت فرمان ماشین، حالا ماشینم پشت سرم ایستادن، جماعت و مردم هزار جور مسئله دارن، دارم بوق میزنن بندگان خدا با دست چه خبرته؟ این یعنی جباریت المستخف به حقوق ناس. من دارم حقوق مردم رو خورد میکنم، زیر پا میگذارم، تکبر من رو دلم میخواد اینجا بیستم. هر کار میخوای بکن، تو مأمور راهنمایی، تو افسر راهنمایی که میگی اینجا خلاف ایستادن، به تو چه کاری داره؟ این میشه مصداق چی؟ جباریت. بله این جباریت های کوچک بعد جمع میشه، میشه جبار بزرگ. میشه اون کسی که برای حقوقی، برای مردمی، جامعه، ملتی حق قائل نشه. اینا میشه اون شکلهای بزرگش. المستخف و به حقوق ناز. خیلی حساب کتاب عزیزان تو این حقوق، خیلی حساب. ولم یکن جبارن عصی و عصی نبود. کلمه عصی اینم فعیل باز، صفت مشبه است باز. از ماده چی میاد؟ اسیان، تمرد، گستاخی، نافرمانی، سرپیچی. و جناب یحیی عصی نبود، طغیانگر نبود، طغیانگر نبود در قبال خدا و خلق، بلکه کاملا در اون چهارچوب حدود و حقوق قدم بر می داشت. حالا چنین انسانی چی باید براش گفت؟ با این ویژگی های ششگانه ای که خوندیم، با اون آتیناه الحکم سبیا، با حنانن من لدنا، با زکاتن، با کان تقیین، با برن به والده، با لم یکن جبارن شقیا، جز این نیست که باید گفت سلامون علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلامون علیه، حضرت سلام، خداوند ایمنی بخش و امنیت آفرین، به یحیی سلام ارزانی می کند. این سلام یعنی چی؟ یعنی امنیت، عافیت و امنیت الهی باد. این سلام من الله دیگه، سلام خدا و امنیت الهی باد بر یحیی. اونم سلامون تنوین داره. تنوین چه نوع تنوینیه؟ تنوین تنکیر و تفخیم. چه سلامی، چه امنیتی. سلامون علیه بر یحیی. من بگم تمام کنم عرضم رو عزیزان؟ سه مقطع وجود ما دیگه، مقاطع سنگین وجود انسان در آفرینش است. یک، اون مقطعی که ما پا به این دنیا میگذاریم کجا؟ تو چه دامنی؟ از چه رحمی؟ از چه صلبی و نطفه‌ای؟ در چه جغرافیایی؟ در چه شرایط اجتماعی؟ در چه شرایط اقتصادی؟ در چه اوضاع سیاسی؟ هیچ کی تو اینها نقش نداره. سلام علیه یوم ولده، امنیت ما بر یحیی آن روزی که به دنیا می آید. این مقطع اول. خب اومدیم تو دنیا با تمام این مسائل تی کردیم رسیدیم به پایان خط. حالا چشم رو میبندیم، چشم رو باز میکنیم، تو یه عالم ناشناخته، یه مرموز پیچیده پر راز و رمزی که ازش هم خبر نداریم به نام عالم برزخ. و یوم یموت و سلام خدا بر یحیی باد، آن زمان که جان میدهد و پا به برزخ میگذارد. دنیا یحیی مملو و سلام الهی، برزخ او سرشار از سلام و امنیت خداوند. سوم، خب حالا برزخمون به پایان میرسد و نفخ فالصور، نفخ صور میشه برای احیای قیامت. اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، با چه وضعیتی به قیامت و حشر پا میگذاریم؟ چی میدونیم از قیامت و حشر انسانها؟ اون اوضاع این که حشر داره. و یوم یبعث حیا، و سلام خدا بر یحیی باد، آن روزی که مبعوث میشه، محشور میشه حیا. تو این سه مقطع اصلی سلام الهی نصیب یحیی شد با این ویژگی هایی که گفتیم. فقط یک کلمه مون، یوم یبعث، اون روزی که مبعوث میشه، بعد یک کلمه ای داره حیان. خب همه انسان ها حی مبعوث میشن دیگه، وقتی انسان مبعوث میشه در قیامت زنده دیگه در قیامت. پس این کلمه حیانش چیه؟ درسته، بعضی از بزرگان این کلمه حیان رو میگن، بله همه انسان ها در برزخ در قیامت حیات دارن، اما این حیان مشخص میشه که حیات یحیی از اون جنس حیات های ویژه است. از کدوم جنس؟ از اون جنسی که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بل این مقام شهدای فی سبیل الله است که اینا حیاتشون پس از مرگ یه حیات ویژه‌ای در برزخ و در قیامت. چرا؟ چون یحیی از شهیدان فی سبیل الله است. هرودیس امپراتور زمان اوست، این در مرقس و در یوحنا، حداقل در دو انجیل از اناجیل البه ماجرا نقله. هرودیس حاکم زمان است و همسری دارد به نام هرودیا، یا زنبرادری دارد به نام هرودیا به نقل اختلاف تاریخ. این خانم دختری داره، یعنی یا برادرزاده یحیی این دختر یا دختر همسر اوست، یعنی دختر خوانده او. اما در نهایت اشبگری و زیبایی و جمال و شهرآشوبی هرودیس دلبسته او میشه و به کام او دل میبندد و مایل است که اون رو داشته باشه، حتی وصل داشته باشه باش، همسرش بشه اصلا. اما قوانین شریعت اجازه نمیدهد و یحیی کسی است که مقابل این سوء رفتار به تمام معنا ایستاده به مقابله می کند و اجازه چنین چیزی رو نمی دهند لازم تشریعی و نمی توانند پا بذارن روی نظر او با شخصیتی که یحیی دارد. تو می خواهید دختر همسرتو بگیری، دختر خانده ای توست، مثل دخترت توست، فرقی نمی کن. یا دختر برادرت، مگه میشه؟ خب اون دختر هم سالومه، از فریبکارترین و شهرآشوبترین زیبارویان روزگار بی‌محابا. وقتی مطلب رو متوجه شد، هرودیس رو وادار کرد که باید این مانع وصل رو از میان برداریم و باهای وصل من و رسیدن به من یه چیز بیشتر نیست، اونم سر یحیی. به ذهنتون تداعی میکند ماجرای قطام و ابن ملجم و امیر المؤمنین که مهریه من فرق علی باشد. از این قصه ها در تاریخ هست. هرودیس این کار رو کرد، یحیی رو کشت، سر یحیی رو داخل طبقی گذاشت، فرستاد بر سالومه تا به وصل او برسه. و یحیی در میان پیامبران شد یحیای شهید و به این مقام والا رسید. لذا یوم یبعثو حیا. خب این پایان این آیات تا اینجا که گفتیم. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. میماند من یه دعا بکنم و یه عرض مختصری خدمت دوستان بگم و شما را به خدا بسپارم. پروردگارا از این ویژگی ها و صفاتی که گفتیم به آبروی یحیی و خون گلوی یحیی و همه شهیدان طول تاریخ ما را برخوردار و بهره‌مند بگردان. توفیق انجام این ویژگی های شایستگی و دلبستگی به اونها رو در تمام زندگی نصیب و بهره ما قرار بده. خب من نام یحیای شهید آمد یه دعای دیگه بکنم و پروردگارا همه شهیدان فی سبیل الله رو در دوران نبوت، شهیدان اسلام، شهیدانی که تا 22 بهمن 57 خونشون رو زمین ریخت، بعد از اون برای اعتلاء این مملکت جان دادند، با اولیاء خودت محشورشون بگردان.